سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس گزارش رسانه های ایران، هلیکوپتر عامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری این کشور، امروز در جنگل دزمار در نزدیک ورزخان ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. گفته می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و شماری از مقامات ارشد دیگر ایران با او همراه بودند. بهرام عین اللهی وزیر صحت ایران امروز به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت
با همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیده منطقه مهه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درار کنید بهتون نشون میدم که شدیده منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو ان شاء الله بتونیم که انجام بدیم.
ابراهیم رئیسی 63 ساله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 میلادی در رقابت با حسن روحانی شکست خورد، اما در سال 2021 میلادی به حیث رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. وزارت امور خارجه طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که گزارش ها در مورد سرنوشت هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، وزیر خارجه و سایر مقامات آن کشور را با بیم و امید دنبال می کند و امیدوار است که گروه های نجات بتوانند موفقانه رئیسی و امرانش را نجات دهند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز گفته که گزارش ها در مورد فرود سخت احتمالی هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه آن کشور را به دقت دنبال می کنند، اما افزوده که در حال حاضر ابراز نظر بیشتر نمی کنند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها به روز دوشنبه در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که فردا ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، سمنگان و غور شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف افغانستان از 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده. این وزارت در اعلامیه روز شنبه گفت که این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب و در جریده رسمی منتشر شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقام های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که در اثر خشونت های اخیر در برابر محصلین خارجی در شهر بشکک، پایتخت قرقیزستان حداقل 29 تن به شمول تعدادی از شهروندان خارجی زخمی شدند. آوازبک اتاخانوف وزیر معاون وزارت خارجه قرقیزستان امروز با حسن علی سیغم سفیر پاکستان در بشکک ملاقات کرد. اتاخانوف گفته که وضعیت تحت کنترل است و تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده. پیش از این حکومت قرقیزستان گفته بود که 4 شهروند خارجی به دنبال خشونت‌ها در بشکک دستگیر شدند، اما هویت این افراد تا هنوز مشخص نشده. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دچار سانحه شده.
شدیداً منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته.
مقام های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب ها در فاریاب حداقل 66 تن و در غور 50 تن کشته شدند، اما شماره از سیلاب زدگان در غور میگویند
مردمی که خانهاشان به اثر سیلاب ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امدادرسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته.
چرا تعداد تلفات سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟
که دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابر در این بحث آگاهی دهی دخیل میساخت، ما میتونستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود تا مردم برسانیم و از این تلفات در حد کم کنیم.
وزارت عدلیه طالبان از توشیح قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی خبر داده.
بر اساس این قانون اشخاصی که صحتمند و یا قاصد باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شده‌اند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. طوری که در خبرها شنیدید، بر اساس گزارش رسانه های ایران، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، امروز در جنگل دزمار در نزدیک ورزقان ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. گفته می شود که حسین امیر عبداللهیان نیز با او در این سفر همراه بوده. همین لحظه محترم مهرداد میردامادی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم و از او در مورد تازه ترین ها میپرسیم. آقای میردامادی، خوش آمدین. تازه ترین خبرها در مورد رویداد سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی چی است؟
اونجوری که رسانه های ایران دارن گزارش میدن، هیچ نشانی تا حالا از هلیکوپتر پیدا نشده، نتونستن پیداش بکنن. آخرین خبری که ما داریم اینی که ایران رسما از اتحادیه اروپا خواسته که در شناسایی اون محل و اینکه سقوط هلیکوپتر کجا بوده به ایران کمک بکنه از طریق ماهواره ها و اینا. این خبر رسمیه. یه خبر رسمی دیگه که نشون میده اتفاقی افتاده احتمالاً، اینه که خبرگزاری های حکومتی از قول آیت الله خامنه ای میگن که در ملاقاتی که با خانواده شهدای سپاه پاسداران داشته، ایشون گفته اگر هم اتفاقی بیفته در مملکت مردم خاطرشون جمع باشه که همه چی به سامان است و هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
آقای میردابادی، در این سفر کیها دقیقاً با آقای رئیسی همراه بودند؟
همونجور که توی خبرها اومده بود، امروز مراسم افتتاح یک سد مشترک بوده بر روی رودخانه ارس که در مرز ایران و جمهوری آذربایجان. ابراهیم رئیسی رفته بوده برای افتتاح، الهام علیف از جمهوری آذربایجان هم بوده. مراسم افتتاح انجام شده، بعد مقامات حکومتی ایران با 3 هلیکوپتر عازم شهر تبریز میشن که میدونیم نزدیکترین به اصطلاح مرکز استان هست به محل سد. قرار بوده که اونجا چند تا طرح نفتی رو انجام بدن. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، همینطور محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، اینا در یک هلیکوپتر بودن که دچار حادثه شدن. اونجوری که تو خبر اومده دو تا هلیکوپتر دیگه رفتن تبریز نشستن، وزیر راه، وزیر نیرو، اینا توی اون یکی بودن، اونا سالم بودن، ولی این هلیکوپتر ظاهرا توی رسانه‌های ایران میگن که فرود سخت داشته، نمیگن بله. که سقوط کرده بله. میگن فرود سخت داشته، ولی ظاهرا که هنوز هیچ نشانی پیدا نشده.
بله. آقای میردامادی، اگر متاسفانه خبر مرگ آقای رئیسی تایید شود، بر اساس قانون ایران چه اتفاقی میفته؟
بر اساس قانون اساسی، معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر با اجازه آیت الله خامنه ای، ایشون وظایف ریاست جمهوری رو بر عهده میگیرن. منتها یک شورایی متشکل از 3 نفر، معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، اینا موظف هستن تا 50 روز مقدمات انتخابات جدید رو بچینن که در 50 روز رئیس جمهور جدید ایران داشته باشه.
با سپاس از شما آقای مهرداد میردامادی، خبرنگار رادیو فردا، یه بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که تازه ترین خبرها را در مورد سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی گزارش دادن.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
مقام های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در اثر سیلاب ها در غور کودکان نیز کشته شده و هزاران خانه تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان، سیلاب‌های روز جمعه و شنبه تلفات جانی و مالی سنگین به مردم وارد کرده که گفته می‌شود تنها در دو ولایت جان بیش از 100 تن را گرفته است. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده است درباره تلفات و خسارت‌های سیلاب‌های روز شنبه گفته است.
سیلاب خورشان که دیشب در ولایت فاریاب سرازیر گشت که در برگیرنده ولسوالی‌های گرزیوان، بلچراغ، قیصار و چلگزی بود، خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر بشردگان محل ورشه گذاشت که در نتیجه 66 نفر شهید، 5 نفر زخمی و 8 نفر مفقود در این ولسوالی‌ها داریم. این در حالی است که در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی شهید داشتیم.
عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، روز شنبه نیز آمار جانباختگان سیلاب‌ها در این ولایت را به رادیو زدی 50 تن اعلام کرده بود و افزوده بود که شمار دیگر ناپدید هستند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به تاریخ 18 می در صفحه ایکس خود در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان در غور نوشته است که سیلاب های یاد شده جان کودکان را نیز گرفته و هزاران خانه را از بین برده است. یونیسف افزوده که در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی زیاد را متحمل می شوند. این اداره نیز موضوع جلب کمک ها به آسیب دیدگان را مطرح کرده است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، حامد کرزی، رئیس جمهور ازبق افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع، از نهادهای کمک رسان و تمویل کننده خواستند تا به سیلاب زدگان کمک کنند. شماری از سیلاب زدگان در ولایت غور و فاریاب میگویند اگر با آنها کمک صورت نگیرد، فاجعه انسانی را خواهد داد. بشارت باشندی مرکز ولایت غور و سیاوش باشندی ولسوالی مرغاب این ولایت به رادیو آزادی گفتند.
مردمی که خانه‌هاشون به اثر سیلاب‌ها آواره شده است، جایی برای بودباش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امدادرسان مؤسسات خیریه کدام اقدام عملی صورت نگرفته. اگر توجهی صورت نگیره، یک فاجعه انسانی رخ می‌دهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تا از خانه گرفته و جاهایی که اینها کشت و زراعت می‌کردن کلا از دستشون رفته و ولسوالی‌هایی که بسیار خسارات دیدن، ولسوالی شهرک میباشه و دیگه مرغاب میباشه که اینها مردمانشان شبها را در تپه‌ها سر کردن.
عبدالکریم، باشنده ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب، در مورد آسیب‌های سیلاب‌ها در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت.
به نام ماماگا یک خانه است. سه فرزند، خانم و یک دختر وی را برده است. جسد دو تن آنها پیدا شده و دو تن دیگری آنان تا هنوز ناپدید هستند. به مردم خیلی زیان رسیده است. سیلاب‌ها خانه‌ها را تخریب و مواشی را با خود برده است.
گفتنی است که به شمول ولایت فاریاب و غور در ولایت بدخشان، تخار، سرپل و شمار زیاد ولایت دیگر نیز پس از باران‌های شدید از جاری شدن سیلاب‌ها نیز گزارش شده است. این در حال است که پیش از این به تاریخ 21 ماه ثور در اثر سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه ولایت بغلان صدها تن جان باخته و هزاران فامیل خسارات مالی را متقبل شدند. پیش از این نیز سیلاب‌ها و باران‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان که از عید سعید فطر به این سو آغاز شده، به مردم خسارات مالی و تلفات جانی وارد کرده بود. افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز هم نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.
شنیدید که مقام‌های طالبان می‌گویند که در نتیجه سیلاب‌ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. وضعیت سیلاب زدگان در غور چگونه است؟ همکارم در اول مصاحبه از غلام محی‌الدین، یکی از سیلاب زدگان در شهر فیروزکوه مرکز غور، پرسیده که سیل به او و خانواده‌اش چقدر آسیب رسانیده؟
سیلاب ما خسارات زیاد وارد کرده، چون دیوارا را شکاف کرده، چون که ما در سیلاب زیاد نبوده، سیلاب کم بودیم، یک جا را از بالا سیل علمه کرده، آمده در حاضر سرای پرنده سیل داخل شده، تعداد خانه همه گیر پار کرده دیگه خونه خراب شده شالجی لرچی که وسایل بوده کلن زیر ریخک و سنگ و لای شده همه گیش.
شب گذشته چطور سپری شد؟ آیا در خانه تان بودین؟ زیر خیمه بودین؟ جای دیگر بودین؟
شب گذشته که سیل آمده بود از نزدیک اثر که سیلاب گرفت بود خانه کلن زیر سیلاب شده بود بعد از سیلاب کشه بودیم خون مورد شد دم خانه های همسایی ها و میچار دور دم بلندی ها بودیم. به خانه هنوز هم بر نگشتیم هیچ دیگه وسایل مسایل هم زیر گیل الهی هست. هنوز هم در خانه همسایی ها سپری میکنه فیلن بر فیلن هم هیچ قابل توجه بر ما هم نشده فیلن هم دم زیر دم چیز زندگی میکنه دم خانه همسایی ها دم بلند ها.
برق دارین یعنی مثلا تلفونتان چطور چارج کردین دیشب؟
دم خانه همسایی ها چارج کردیم باز بازار رو آمدیم اینجا دادیم که چارج کردن یک بیکانی بودم اینجا برق مرغ هیچی نداره همه چیز خاموش هست.
مقام های محلی طالبا به شما چی کمک کردن تا حالی که گپ میزنیم؟
مقامات محلی تنوز دیمایش کمک نکردن نیست چی نمدن پرسون همه نکردن تنوز همیش نمدن یک سعی کنن چی خسارو بارد کردی چی رقم هستین چی رقم نیستین تنوز هیچ پرسون همه نکردن.
در خانه چند نفر هستین شما؟
در خانه گفت هشت فامیل زندگی میکن.
به آب پاک دسترسی دارین؟
نه آب پاک هم دسترسی ندارین. چهار پرسون به خیلی دراز روزی چایی ها معلوم نیست که دسترسی آب پاک بخی نداره.
باز چطور به دست میرین آب خوردنی ره آب آشامیدنی ره؟
آب آشامیدنی با چون که خانه های همی همسایی ها در روز زندگی میکنین همیش آب همی ها دارم دیگه از پیپای نل آب میای نمی قرص پیپای نل آب شومیدنی میای خلاص.
آیا دسترسی دارین به مواد خوراکی مثلا نان خشک پیدا میشه؟
مواد خوراکی ما که اول قانون بود آرد بود برینج بود و کلن زیر گل شده که هیچی دست نامده همه گیش دیر خاک شده آب رفت خراب شده فیلن مواد خوراکی هم همسایا کمک میکنن دیگه نه که خانه همسایا هستین دیگه بعضی از چهارشانه میریم از بازار کم کم اینجا نان تهیه میکنیم میارین دیگه فیلن همه همسایا بالا بلندی هستن سیل نبردن اما کمک میکنن بر ما.
خب چی میخواین از مقام های محلی درخواستان چیست؟
از مقام محلی درخواست بود که خانه بررسی شده دیده شده همین خساره ازی واردار ازی ما چون قولم ها غریبی هستن دیگه چیزی هم نداریم که ما ارتعی کنیم اتاقا کلن خراب شده دیوارا سراخ شده چپر شده دیگه قابل ششن نیست هم غره هستیم که یک کمک اگر هم میشه از مقامات بالا اگر راه داشته باشه کمک خواهیش اگر باشه نباشه که پیلن دیگه چی دیگه.
محی‌الدین یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور بود در مورد وضعیت سیلاب زدگان که خود او یکی از آنها صحبت کرد. شماری از سیلاب زدگان در غور میگویند که طالبان توانایی رسیدگی به مشکلات آنها را ندارند. جزئیات در این گزارش که با صدای یک خانم از ولسوالی مرغاب در غور آغاز می شود.
یک هفته میشه ما هیچ کس به ما کمک نکرده. این همی تا میگردیم شوزه همی مسجد پای سنگ تیرمیم روز میبینم جا گشنه و کشنه اولاد ما میگرده. اقلا هیچ کس هیچ جا به ما کمک نرسیده.
سیلاب های ویرانگر تقریبا دو هفته پیش تمام دار و نداره امان بی بی 45 ساله را با خود برد و خانهش را به مخروبه تبدیل کرد. و از سر مخروبه های خانهش با دل پر از خون به رادیو آزادی چنین میگوید.
این هم تا نه او میفیم نه نون میفیم نه زندگی داریم. اولاد ما همش در قتل. اقلا کوش پای اولاد ما رو برکنه نتونستیم.
امان بی بی شش فرزند دارد و شوهرش دهقان است. او میگوید که زمین های زراعتی و زحمات شوهرش را نیز سیلاب از بین برده است. او از نرسیدن کمک شکایت دارد و از مسئولان محلی میخواهد که بو و خانوادهش کمک کنند.
دولت اسلامی مسته و ایمو کمک کنه یک سرپناه بوده که یک جمع خدمت بکشیم در یک جا یک سرپناه جور کنیم که اولاد ما از گشنگی و از خنیکی گفته اونم.
13 روز پیش سیلاب ها در ولایت غور به ویژه در ولسوالی های 400 و مرغاب این ولایت دست کم جان 7 تن را گرفت و نزدیک به 700 خانه ده ها دکان صد ها هزار جریب زمین و ده ها مواشی را از بین برد. به تازگی مقام های طالبان در ولایت غور گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت دست کم 50 تن به روز جمعه 27 سال جان باختند و ده ها تن دیگر ناپدید شدند. اما مردم میگویند که ممکن است آمار تلفات بیشتر باشد. در کنار تخریب صدها هکتار زمین زراعتی 2000 خانه نیز به طور کلی و 4000 خانه دیگر به شکل قسمی در این ولایت تخریب شده است. متضررین سیلاب ها میگویند که روزها میشود انتظار کمک دارند اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند. عبدالوارث از ولسوالی 400 غرب رادیو آزادی گفت:
از هیچ نهادی، از هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نداره. مم تبعیم افغانستان، به من باید کمک شه.
امان الله پیکار ولسوالی طالبان در ولسوالی مرقاب ولایت غرب نیز تایید میکند که تا اکنون مردم کمک دریافت نکردند.
این مؤسسات یا نهادهای خیریه متاسفانه که تا هنوز آمدن اصلا کدام کمک نیاوردن، که مردمی که فعلا واقعا به سرپناه حتی جای خیمه نداره، جای نشستن نداره. مردمی داریم که تقریبا 400 فامیل کاملا به طور کلی زیر آواره، که یک لباسی تنم بیرون نتونستن. هر کس همی فرزندو و اولاداشو گرفتن بیرون شدن دیگه، متاسفانه همه چیزشو زیر آوار شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان هفته گذشته در خبرنامه اعلام کرد که 400 خانواده در ولسوالی مرقاب از سوی اداره احلال احمر و سازمان بین المللی مهاجرت IOM خیمه و وسایل خانه و بسته های کمک سی دریافت کردند. صبح امروز یکشنبه دفتر مطبوعاتی والی طالبان در غور اعلام کرد که هیئتی برای بررسی خسارات و تلفات از کابل وارد غور شده است. در خبرنامه آمده است که این هیئت همچنان با خود بسته های کمکی شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی به فریسکو آورده است. اما امان الله باشنده شهر فریسکو میگوید که تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند.
هنوز هیچ کمکی به ما نرسیده، تا حتی آب و نان و غذا هیچ چیزی نداریم. با ما مردم هیچ مواد غذایی یا شال و چیزی بودجه نمونده که ما از او استفاده کنیم.
بند بودن راه‌ها، کمبود مواد غذایی و کمبود آب آشامیدنی صحی و استفاده از آب‌های آلوده نیز باعث امراض گوناگون به ویژه اسالات در مناطق سیلاب زده شده است. مردم میگویند که به دلیل مسدود بودن راه‌ها و کمبود امکانات صحی نتوانستند به بیمارانشان رسیدگی کنند. براندگی ها و سیلاب ها در روزهای اخیر در شمار زیادی از ولایات افغانستان خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. طبق گفته مقامات طالبان، تنها بیش از 300 تن در ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها جان دادند و هزاران خانه تخریب شده است. برخی متضررین سیلاب ها در بغلان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که کمک دریافت نکردند. کارشناسان میگویند که حکومت طالبان توان رسیدگی به مشکلات متضررین آفات طبیعی را ندارد و تا زمانی که حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان تشکیل نشود، طالبان قادر به خدمات رسانی نخواهند بود. فیض محمد میرزازاده یک کارشناس امور اجتماعی است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
برای حلش هم همی است که در افغانستان حکومت درست به وجود بیاید، حکومتی که بر اساس قانون و سیستم منظم به وجود داشته باشه، به وجود بیاید که بر اساس او نیازمندی های مردم بتانه در آینده رفع بشود.
شنیدید که شماری از سیلاب زدگان در غور میگویند که تا هنوز با آنها کمک نشده است. همکارم فرشته نگاه با نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی، گفتگو کرده. در آغاز از او پرسیده که چرا پس از جاری شدن سیلاب ها در بغلان جلب تلفات و خسارات مالی در غور گرفته نشد.
من که تا جای موضوع رو تعقیب میکنم میز که درست است که در ده ها و قصبات افغانستان دسترسی به رسانه ها، دسترسی به اینترنت و برق محدود است، اما اگر دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابع در این بحث آگاهی دهی دخیل می ساخت، ما می تانستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود و مردم برسانیم و از این تلفات در حقیقت کم کنیم.
مردم، شما هم گفتین که در نقاط دوردست افغانستان آسیب پذیر شدن، به نظر شما منعیس یک متخصص مردم باید چی بکنن در این وضعیت؟
در وقت سیلابی مردم بسیار مهم است که تا جایی که میتونن از اخبار رسانه ها یا هر خبری که درباره پیش بینی آب و هوا باشه از منابع موثق جدی بگیرن. با آب سیلابی نزدیک نشن. ببینید، آب سیلابی اگر 10 سانتی متر آب عمقش باشه، شما را میتونه که ببره و شما را بر شما و ساعتتان خطر ایجاد کنه. از آب سیلابی استفاده نکنن حال که آب آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چاه را، آبای کارزا را. اگر آب استفاده میکنن آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده. میتونه خانه هایی که نم برداشته از سیلاب متضرر شده، تا وقتی که کاملا نخشکیدن اونا احتمال هر وقت احتمال داره که از بین برن، سقوط کنن. مواشی را وقتی که آب هوا را میبینن که بارندگی است، مواشی را ریسمانهایش باز نگاه دارن. طبیله ها باید دروازهایش باز باشه، چون مواشی خودشان میتونن فرار کنن وقتی سیلاب بیاید. اگر ما او را بسته نگاه داریم، اونا تقریبا تمامشون از بین میرن. خب اما از این مهمتر بحث در از مدت است. خب بعد از سیلاب ما چی کنیم؟ آیا باز دوباره خانه خود در نزدیک رودا و در نزدیک سیلبرا جور کنیم؟ نه خیر، باید و با همکاری سازمان های بین المللی و حکومت ها که نقشه های از این ساحات امن نباید ترتیب بدن، مردم ما باید دستاوات خانه جور کنند که از خطر سیلابا در امان باشند.
شما پیشتر یاد کردین از موضوع آگاهی دهی، مسئولین چی باید می کردند یا پس از این باید چی کنند؟
دقیقا ببینین، بحث آگاهی دهی را من ذکر کردم که بسیار مهم است. مردم ما یک نوع تهدیدات بسیار زیاد جدی نمیگیرن. اگر از طریق منابر و مساجد به مردم رسانیده شود، حتی در قالب پوسترها و گرافیک و رسم و این موضوعات باشه، چون مردم ما سوادشان شاید در کوریا و قصابات کمتر باشه، اگر به صورت گرافیک باشه، شکلا باشه، بسیار مردم بهتر میفهمه ایره. و از طریق منابر و مساجد بسیار مهم است، چون دسترسی به رسانه‌ها محدود است در اطراف افغانستان. اما چیزی که بیشتر مهم است ایجاد مراکز پاسخ‌دهی به حوادث است که در سطح قریه باید باشد. اگر ما در قریه‌جات مراکز نجات‌دهی نداشته باشیم، مراکز ذخیره، خیمه‌های موقتی، اسکان موقت و غذا، دوا، این تمام امکانات نداشته باشیم، وقتی سیلاب میاد راه مواصلاتی را قطع میکنه. کشور افغانستان یک کشور کوهستانی است، وقتی راه مواصلاتی قطع شود شما اصلا به اون منطقه رسیدن نمیتونید. مهم است که به صورت قریه و صورت غیر متمرکز تیمای نجات و تیمای در حقیقت موادی که نیاز اولیه ساعات اولیه سیلاب است، پیش سرش فکر شود و یک پلان دراز مدت است برای 20-50 سال آینده در نظر گرفته شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مصاحبه با نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی را قبلا شنیدید. شنونده های عزیز، وزارت عدلیه حکومت طالبان از توشه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی خبر داده. بر اساس این قانون که نافذ اعلام شده، یک فرد سالم و دارای کسب و کار که برای یک روز غذا داشته باشد از گدایی منع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افزایش میزان فقر و ناداری در افغانستان ظاهراً بر شمار گداها در این کشور افزوده است، وزارت عدلیه حکومت طالبان از توشه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی از سوی ملاح بطلا خونزاده رهبر طالبان خبر داده است. برکت الله رسولی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحه ایکس این وزارت گفته است که این قانون پس از توشه در جریده رسمی نشر شده و نافذ است. او درباره این قانون گفته است:
بر اساس این قانون اشخاصی که صحتمند و یا قاصب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شده اند. همچنین استفاده از اطفال، معلولین و اشخاص معیوب به هدف عمل گدایی ممنوع می باشد.
قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی دارای 3 فصل و 27 ماده است. با گفته سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، در این قانون گدایی به عنوان حرفه، گدایی تنظیم شده و تنظیم گدایی نیز ممنوع شده و برای عاملان آن حبس در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون، کمیسیون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی بر ریاست معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان و عضویت 15 اداره دیگر آنان ایجاد شده است. در این قانون این کمیسیون مکلف به جمع‌آوری گداها، تثبیت گداهای بی‌بضاعت، ارزیابی عوامل گدایی، جلب مساعدت‌های مؤسسات داخلی و خارجی، ادارات خیریه و اشخاص، نظارت از محلات سکونت گداهای بی‌بضاعت و برخی تدابیر دیگر میباشد. اما برخی گداها در شهر کابل شکایت دارند که حکومت طالبان آنها را از جاده‌ها جمع‌آوری می‌کند، اما تاکید دارند که باید نخست برایشان زمینه کار را فراهم کند. دو تن از آنان بدون گرفتن نامشان به رادیو آزادی گفتند:
من اینجا گشت و گذار میکردم که طالبان گرم کرد و دوباره ریهایم کرد. باید با ما کمک کند.
حکومت که گداها را بار کرده میبرد، باید زمینه کار را مساعد کند یا کمک کند.
برخی عالمان دینی هم گدایی را از نظر دین اسلام ناجایز میدانند، اما میگویند فقها در برخی موردهای خاص گدایی کردن را جایز دانستند. عبدالصمد قاضی زاده، یکی از این عالمان دینی، به رادیو آزادی گفت:
فقها تنها در یک چند مورد خاص است که اجازه میدن برای شخص که گدایی بکنه. کسی واقعا به حد برزدار شده که دیگه ممکن نیست که قرضش از طریق کار و تلاش خلاص بشه، یا مثلا به توسط یک سیلاب آمده تمام حیات زندگیش از بین رفت، یعنی هیچ سرمایه‌ای نداره برای شروع کردن کاروبار. یعنی برای چنین فردی که در تنگنا قرار میگیره و برای این فرد اجازه میدن به اون مقداری که زمین حالت خود را نجات بده.
در این حال شیردل پاسون، فعال اجتماعی، عامل اصلی گدایی در افغانستان را فقر و ناداری عنوان میکند و میگوید که حکومت طالبان باید زمینه کار را برای گداها فراهم کند.
حکومت که در اخیر اینا را منع اعلان کرده، دلیلش هم بوده که اینا را یک چند وقت پیش سروی کرده بود، کسایی که مستحق بود با اینا معاش تعیین شده. خب ما فکر میکنیم اون معاشی که حکومت برشان تعیین کرده، فکر نکنیم که یک معاش بسیار چیز باشه که ضرورت خانه رو پوره کنه. فکر نمیکنیم که این رای حل باشه یا این زندگی مردم پیش بروه. حکومت ای را سم مکلفیت داره زمینه کار برابر شود تا بتونه که اینا زندگی روزمره خود را پیش ببره.
قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی در حال از سوی رهبر طالبان توشیح شده است که نهادهای بین المللی هم ورز افزایش فقر